دانشگاه. یعنی در مقابل با هیئت علمی آموزشی ما وقتی ارزشیابیش میکنن شاخصاش و خیلی چیزا در واقع شهروند درجه یک حساب نمیشه.
شهروند درجه یک قابل توجهی اشاره کردی، شهروند درجه یک ما شهروندیمون تقسیم بندی داره.
حالا
چون شما اشاره کردید من دارم اینو میپرسم، ما شهروند درجه یک و دو و سه و چهار و پنج
من به عنوان اصطلاح استفاده کردم.
آخه اصطلاح بار داره.
منظورم این هستش که به اون جایی که باید آنقدری که باید به هیئت علمی پژوهشی توجه بشه توجه نمیشه و در مقابل هیئت
چه کارشون باید بکنه؟ چه
علمی آموزش؟ آقای دکتر ببینید، ما تو فرآیند پژوهش یک عملی قبل از پژوهش داریم، یک عملی بعد پژوهش داریم. عمل قبل از پژوهش همین حمایت ها و این هاست که این صرفا عموماً باید توسط دولت و نهادهای حاکمیتی انجام بشه. عمل بعد پژوهش هم باز بخش اعظمیش توسط دولت و نهادهای حاکمیتی باید انجام بشه. اونجایی است که پژوهش داره استفاده میشه و کاربرد داره. من نمونه های متعددی دارم از دوستان من در خود پارک علم و فناوری هستن، محصول رو تولید کردن اما هیچ شرکت ایرانی حاضر به استفاده ازش نیست، میره خرید انجام میده، حالا بنا به دلایل مختلفی از خارج از کشور وارد میکنه یا با توجیه مختلف این محصول رو به کار نمیگیره. یا تو حوزه علوم انسانی اگه میخوایم صحبت کنیم، ما واقعا الان توی بحث اقتصاد یا حوزه های دیگه آیا ما تونستیم علم بومی اقتصاد رو تولید بکنیم؟ آیا تونستیم علم بومی مدیریت رو تولید کنیم؟ پس تحقیقات نظری ما در حوزه علوم انسانی کجا رفتن؟ داره کجا هزینه میشه؟
آقای دکتر پیمان صالحی رو خط ارتباطیمون هستم، معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات و همینطور رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری. آقای دکتر صالحی سلام عرض میکنم حضورتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر صالحی سپاسگزارم. ما با دو تن از دوستانمون در استودیو، آقای دکتر حسین بهشتی که روی خط ارتباطیمون هستن، معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و اقتصادی دانش‌بنیان ریاست جمهوری و همینطور آقای دکتر امین حکیم پژوهشگر و متخصص پژوهش‌های مدیریت و فناوری در ایران که در استودیو حضور دارن صحبت می‌کنیم. بحثمون رو این بود که در هفته پژوهش نسبت به سال گذشته ما چه پژوهش‌هایی رو انجام دادیم و این پژوهش‌ها چقدر تجاری سازی شدن و برای ما در کشور اولویت چیست؟ آیا تجاری سازی مهم هست یا اولویت‌های دیگری داریم که نمی‌تونیم به اونها اشاره بکنیم یا اگرم مد نظر هست اشاره میشه؟ آقای دکتر حکیم یه اشاره هم الان کردن، بحث شهروند درجه یک رو مطرح کردن که در وزارت علوم همچنان به استادان و به کسانی که پژوهشگر هستن، به دکترا و مدرسان پژوهشی هم که میکنن، مدرک شهروندی درجه یک رو نمیدن. من ازشون پرسشم این بود که مگر ما در کشور شهروندی درجه یک و دو و سه و چهار و پنج و ان داریم؟ این رو هم من میخوام خواهش بکنم توضیح بفرمایید.
من چند تا سوال فرمودید،
چند تا سوال من به خاطر کمبود زمان با هم مطرح کردم که شما انتخاب کنید سوال رو، نخواستینم میتونید توضیح بدید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ما در کشورمون در 25 سال گذشته من میتونم میگم در حوزه پژوهش فناوری اتفاقات خوبی افتاده است. همواره من چون شنیدم یه چند دقیقه فقط قبل از عرض بنده شنیدم که دوستان راجع به ماموریت گرایی در حوزه پژوهش صحبت میکردن. ببینید پژوهش فناوری یک به اصطلاح جنبه عرضه داره، یه جنبه تقاضا. آن چیزی که از جنبه عرضه هستش که وظایفی است که دانشگاه و پژوهشگاه ما انجام میدن، خب آمار و اطلاعات خیلی زیادی رو شما میتونید داشته باشید در مورد پیشرفت‌های علمی ما، در رابطه با رتبه علمی ما در سطح جهان که اصلا خیره کننده بوده و میدونید بالاترین طول به اصطلاح رتبه پیشرفت‌های علمی رو به ایران دادن در سال‌های گذشته. اما اگر برگردیم به سمت تقاضا، ببینید در سمت تقاضا ما با صنعت و جامعه طرف هستیم. اگر شما صنعتتون و نیازهاتون وارداتی باشد، سمت تقاضاتون اگر وارداتی باشد، حل مسئله‌اش هم یه مقداری فرق می‌کنه. ولی اگر شما دانش فنی رو در ایران تولید کرده باشید، حتما سمت تقاضا هم در واقع اونجا فعالتر خواهد بود. خوشبختانه در سالهای اخیر، حالا به دلایل مختلف، به دلایلی که ما بیشتر به سمت داخل نگاه کردیم، به دلایل تحریم ها و نیازهایی که وجود داشته، پژوهش های ما به سمت پژوهش های کاربردی و اونهایی که مورد نیاز کشورن رفته. من نمیتونم الان به شما بگم که ما در وضعیت ایدئال قرار داریم، ولی آمار ارقام ما اینجور رو میگه. مثلا من یه مثال به شما بزنم، برای مثلا قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه، تمامی این قراردادها از جنس پژوهش های کاربردی و مورد نیاز هستن. یعنی هیچ وقت یه بخش دولتی یا خصوصی نمیاد پولش رو هزینه کنه برای پژوهش های مثلا بنیادی که مثلا بخواد تحقیقاتی انجام شده باشه، ما مثلا در 5 سال گذشته اصلا رشد عجیب و غریبی توی طرحهای ارتباط با صنعت و دانشگاه داشتیم. آخرین طرحامون مثلا سال 1400 بیش از 10300 طرح که مشتری داشته است، اومده پول داده برای این قضیه و بالغ بر 4700 میلیارد تومان قرارداد شده. این عدد باورتون بشه در حدود 7 8 سال پیش بوده سالی 3 میلیارد تومان. بنابراین ببینید رشد رو در این می‌بینیم، ولی بله منم موافقم که هنوز ما به وضعیت مطلوب نرسیدیم. اگر ما بتوانیم سمت تقاضا رو تقویت بکنیم به سمت تقاضاهای نیاز محور، حتما شما بدونید سمت عرضه ما این توانمندی رو دارن. پس ما باید یه ظرفیتی از سمت عرضه رو که الان به سمت تحقیقات بنیادی رفته رو بیشتر بیاریم به سمت اون تقاضاهای واقعی، که خب این جزء ماموریت‌های ما هست. برنامه‌های بسیار زیادی داریم ما الان تا وزارت علوم در یک سال گذشته بحث ماموریت‌گرایی رو در تمام دانشگاه‌ها داریم نهادینه می‌کنیم، به طوری که هر دانشگاهی چند تا بر اساس آمایش جغرافیایی و به اصطلاح پتانسیلی که داره موضوعات اصلی رو محور قرار بده و ما حمایت‌هامون هم از اون دانشگاه و خروجی‌هایی هم که مورد نیازمون هست بر اساس اون ماموریت‌ها در واقع مطالبه کنیم.
آقای دکتر صالحی، آقای دکتر بهشتی صحبت می‌کردیم لحظاتی پیش که الان رو خط هستن، خودشون هم می‌تونن با شما در ارتباط باشن در این زمینه، اشاره می‌کردن ما اگر در جایی موفقیت‌هایی رو نداریم یا کاستی داریم در بحث تعداد پژوهش‌ها و پژوهش‌های کاربردی، کمبود سرمایه است، کمبود بودجه است. این بودجه رو کی باید تامین کنه؟
بله من عرض می‌کنم چند تا آمار ببینید، ما در برنامه ششم توسعه قرار بوده 4% جی دی پی بیاد در حوزه پژوهش و فناوری هزینه بشود، که هیچ وقت از 1/6 اضافه نشده این عدد. یعنی ما در سال گذشته ما زیر 0.5% جی دی پی رو تو پژوهش فناوری، تازه این 0.5% ما قبول نداریم، برای اینکه ببینید میگن کل بودجه وزارت علوم که 1 میلیارد دلاره، میگن که این همش مال پژوهش فناوری، در حالی که اینجوری نیست، بسیاری از این بودجه مال حقوق و دستمزد و این چیزا هستش. بنابراین اون 45% یا 47% درصد جی دی پی را ما در پژوهش فناوری در کشورمون هزینه نکردیم. این وظیفه کسانی هستش که قانونگذار هستن. در ببینید برنامه ششم، قانون برنامه ششم بوده است که 2% بخش خصوصی 2% بخش دولتی در جی دی پی باید بیارن، از جی دی پی رو باید بیارن هزینه کنن. من به شما بگم 1 میلیارد دلار بودجه یک دانشگاه درجه 2 یک کشور در حال توسعه است. ما کل وزارت علوم رو داریم با 1 میلیارد دلار در واقع چیه؟ حتما همینطوره.
سازمان برنامه بودجه رو شما در این زمینه مقصر
می‌دونید؟ ببینید برنامه بودجه مجری قوانین هستش. وقتی که به اصطلاح مجری بالاخره همه اینا دست به دست
آقای دکتر اسخای می‌کنم، بالاخره سازمان برنامه بودجه از شما نیازسنجی می‌کنه از وزارت علوم که بودجه رو چقدر می‌خواید، شما یه اعلام می‌کنید به سازمان برنامه بودجه.
بله منتها این قانون بودجه رو دولت می‌فرسته مجلس، اونجا تصویب میشه دیگه. ببینید هر سال
خب دولت کم می‌کنه این مبلغی که شما مد
نظر. ما در سال گذشته به نظر من یه بخشش در هر دو تا حوزه کم شده بالاخره.
یعنی یه بخشش دولت کم کرده، یه بخشش سازمان برنامه بودجه کم کرده.
دولت و برنامه بودجه که یکی هستن، برنامه بودجه زیر مجموعه دولته. شما وقتی که بودجه رو به اصطلاح میفرستید مجلس، نهایتا قانون بودجه سالانه در مجلس تصویب میشه دیگه. ما اون چیزی که مصوبه ای که در سال گذشته انجام شده در حوزه پژوهش فناوری قانون مجلس دیگه، قانون بودجه کشور رو مجلس تصویب میکنه.
پس شما مجلس و دولت رو در کم کردن بودجه که مربوط میشه به پژوهش ها مورد نظرتون هست؟
من به نظرم میگم ما دنبال مقصر نمیگریم، ملاحظاتی هم در کشور وجود داریم، ولی باید توجه ویژه بشود. ببینید این اتفاقات
پس حتی آقای دکتر بهشتی در این که بودجه ما کافی نیست و بعضی از پژوهش‌ها روی زمین میمونه، کاملا نظرش رو شما تایید میفرمایید؟
من عرض میکنم بودجه وزارت علوم معادل یک دانشگاه درجه 2 هستش در یک کشور در حال توسعه.
پس نباید از دانشمندانمون خیلی توقع داشته باشیم که
دانشمندان ما معجزه کرده اند به نظر من. و الان ببینید ما حدود 82,000 هیئت علمی داریم، حدود 2 میلیون دانشجو داریم، اینا معجزه میکنن. یعنی با این حداقل ها بهترین خروجی ها رو دارم. من یه جمله عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، من 10 روز پیش در سازمان کنفرانس اسلامی در پاکستان گزارش پیشرفت های پژوهش و فناوری ایران، گزارش های واقعی که سازمان های بین المللی اعلام کردن دادم. هیچ کدوم از کشورهای اسلامی اصلا در نزدیکی ما هم قرار ندارن در از نظر برایند در واقع فناوری هاشون، ولی مثلا در همونجا کشور قطر اعلام میکرد، کشوری که جی دی پیش 122 میلیارد دلاره و 4 تا دانشگاه کوچیک وجود داره 5% جی دی پیش مال این تحقیق و توسعه اون 4 تا دانشگاه است که شما عددش رو حساب بکنه. بنابراین ببینید ما ملاحظاتی که در کشور ما وجود داره میبینیم، ولی من فکر میکنم با همین ملاحظات هم ما میتوانیم توجه بیشتری به بودجه پژوهش و فناوری داشته باشیم. و شک نکنید با توجه به اینکه در این سالها این اتفاق افتاده و دانشگاه پژوهشگاه نظام آموزش عالی ما و نظام نوآوری ما کاملا اثبات کردن که این ظرفیت رو دارن، اگر توجه بیشتری بشه من امیدوارم که به زودی این نتایج بیاد سر سفره مردم، بیاد توی اقتصاد کشور خودش رو
نشون بده.
بله این اتفاق میتونه بیفته در حالی که ما یه توجه بیشتری در از اون حوزه بکنیم. وگرنه
آقای دکتر صالحی، آقای دکتر حکیم یک نگاه انتقادی داشتن به استادان دانشگاه، کسانی که بعد پژوهش بکنن میگن که شما تعداد پژوهشایی که ازشون میخواین فقط یه عدد میخواین، یه تعداد پژوهش میخواین، روش رو قبول ندارن. حالا من خواهش میکنم از آقای دکتر حکیم که خودشون دیدگاهشون رو بگن. بفرمایید آقای دکتر حکیم.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه. از آقای دکترم بابت توضیحاتشون بسیار سپاسگزاریم. اما عرض کردم خدمتتون بحث جایگاه هیئت علمی های پژوهشی ماست که هنوز به اون جایگاه واقعی خودشون نرسیدن. اگر قرار از توسعه علمی صورت بگیره، اگر قرار از تولید علمی صورت بگیره، توسط این اعضا شاید بخش عمدهش داره صورت میگیره، ولی ما این اعضا رو هم مثل اعضای هیئت علمی آموزشی به سمت معیارهای کمی تعداد مقاله، تعداد پژوهش و اینها بردیم بیشتر تا اینکه به سمت معیارهای کیفی ببریم. همونطور هم که حالا آقای دکتر فرمودن بحث قانون رو، خب برنامه توسعه کشور به صورت در مجلس مصوب میشه و قانون میشه. وقتی توی برنامه توسعه کشور 1% از سهم تولید ناخالص ملی رو برای پژوهش تخصیص داده، باید تخصیص پیدا بکنه. حالا
باید بهتون بپردازن. چرا نمیپردازن؟ کجا هزینه میشه؟
سازمان برنامه بودجه واقعا باید این رو قرار بده برای وزارت علوم که استفاده بکنه. وزارت علوم، نه اینکه وزارت علوم لنگه پرداخت حقوق و اینها فقط باشه یا خرج‌های جاری باشه. پس آنچه که در واقع مجلس تصویب می‌شود در قالب برنامه‌های توسعه کشور که به صورت قانون در میاد، باید قابل اجرا باشه. یا ما داریم اونجا خیالی مصوب می‌کنیم چیزی رو، یا اینجا داریم کمکاری می‌کنیم. بالاخره یک طرف مقصر هستیم.
شاید وزارت علوم سخاوتمندانه بخشی از پولش رو میده به سازمان برنامه بودجه که جای دیگه خرج کنن. حالا آقای دکتر صالحی میگه، پرسشی دارید از آقای دکتر صالحی؟
خواهش میکنم. من یک پیشنهادی دارم، حالا قبل از اینکه پرسش داشته باشم. بس این هستش که واقعا معیارهای علم سنجیمون رو اگر کمی بروز کنیم و بر اساس شاخصهای ارزم بزرگتون که کیفی تری، شاخصهای دقیق تری معیارهای علم سنجی رو بسنجیم، به جای اینکه تعداد پژوهش‌ها، تعداد محصولات رو، اینها رو معیار قرار بدیم، بر اساس مقتضیات کشورمون بحث تولید علم رو، توسعه علم رو با این شاخص‌های حالا علم سنجی موجودی که فقط تعداد رو، کمیت رو میسنجن مقایسه نکنیم، شاید بتونیم راه به جاهای بهتری ببریم. و باز هم معتقد هستم که حالا آقای دکتر و دستاندرکارانی که تشریف دارند، این ریل قطار رو مثل مخابرات، شبکه مخابرات رو دولت تأمین میکنه، ریل قطار رو دولت تأمین میکنه و بعد روش ممکنه بخشای خصوصی فعالیت کنن. این ریل قطار در پژوهش همون حمایت اولیه است از پژوهشگر که ما بتونیم عناوین درست پژوهشی، مسیر درست پژوهشی، توانمندسازی پژوهشگران رو، پژوهش پروری رو، پژوهشگر پروری رو شکل بدیم. این میشه اون قسمت اول. و اون قسمت بعدی هم که میشه برای عرضه و بازار پیدا کردن و قانونمند کردن استفاده از این تولیدات باشه که پژوهشگر امید پیدا بکنه که این کار رو داره انجام میده، این تولیدش یک جای کاربرد داره.
ممنونم آقای دکتر بهشتی. شما پرسشی دارید و گپی دارید با آقای دکتر صالحی؟
نه، من خدمتیشون سلام عرض میکنم. ما با هم خلاصه در نمایشگاه ایران ساخت و نمایشگاه وزارت علوم دیروزم در خدمتشون بودیم و
شما گپاتونو تو نمایشگاه با هم بزنید.
بله بله.
اینجا الان صحبتی نیست. من از آقای دکتر صالحی درخواست میکنم که دیدگاهشون رو بگن نسبت به نکته‌ای که آقای حکیم بیان کردن. بفرمایید آقای دکتر.
که سوال فرمودن، من خیلی خوشحالم با افتخار بگم که من خودم عضو هیئت علمی پژوهشی هستم و همواره با این مواردی که ایشون می‌فرمایند به اصطلاح دست به گریبان بوده ایم. ببینید، از هیئت علمی پژوهش ما الان تقریبا مشکل ویژه‌ای ندارند. ما در دانشگاهمون هیئت علمی پژوهشی کم داریم، ولی در پژوهشگاه همه اعضای هیئت علمی پژوهشی هستند. یه موضوعی که مطرح کردن درسته، یعنی ما در پژوهشگاهمون نباید اعضای هیئت علمی اون رو باز ببریم به سمت فقط تولیدات علمی. در یه دوره این اتفاق افتاده است، یعنی یک هیئت علمی پژوهشی میتونسته با مثلا دو مقاله در سال بتونه وظایف خودش رو بالاخره انجام بده. یا هرج یکی از موضوعات جدی که ما الان شاید حدود 6 ماه بعد انتهاش هستیم داریم بررسی می‌کنیم، باز آفرینی در واقع وظایف اعضای هیئت علمی پژوهشی در دانشگاه و پژوهشگاه و قسمت‌های اصلیش رو تایید کرده. یعنی هیچ هیئت علمی پژوهشی در رشته‌های علوم پایه فنی از این به بعد ترفیع سالیانه نخواهد گرفت، مگر اینکه یه مشکلی رو حل کرده باشه، مگر اینکه دو تا پایان‌نامه مسئله محور یا رساله مسئله محور رو داوری کرده، راهنمایی کرده باشه، مگر اینکه قرارداد ارتباط با صنعت و دانشگاه. بنابراین اگر تولیدات علمی هم قرار اتفاق بیفته، در کنار اون وظایفی است که اعضای هیئت علمی پژوهشی ما در پژوهشگاه و دانشگاه باید انجام بدن. بنابراین این موضوعی بوده است که مد نظر ما هم بوده و در یک سال گذشته که بالاخره این مسئولیت رو داشتیم به این سمت رفتیم.
آی دکتر صالحی، اون بحث شهروند درجه 1 و 2 و 3 و انتهای
که اصلاً اصلا اینجوری، من هیئت علمی پژوهشی هم عرض می‌کنم، من عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستم با کمال افتخار، هیچ وقت احساس شهروند درجه 2 نکردم. اعضای هیئت علمی پژوهشی ما
اصلا داریم شهروند درجه 1 و 2 و 3.
حالا ممکنه ببینید آره، ما این همه ما حدود 140 دانشگاه داریم در کشورمون و ممکنه در هر دانشگاهی در هر موقعیتی شاید در به تناوب و یا فراز و فرودهایی هم وجود داشته. از نظر وزارت علوم تحقیقات فناوری اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی با هم تفاوتی ندارن، همون جوری که عرض میکنم همه اون منتها وظایفشون فرق میکنه. وظایف اعضای هیئت علمی آموزشی آموزش هست و پژوهش هست، وظایف منتها در آیین‌نامه ارتقایشون هم مشخصه، مثلا میتونن امتیازی رو از آموزش بیارن. اعضای هیئت علمی پژوهشی تمام امتیازشون رو برای ارتقایشون برای ترفیعشون باید از حوزه پژوهش بیارن، امتیازات وتو کنندهشون رو. بنابراین باز هم عرض میکنم ممکنه در برخی از دانشگاه نه به چیز عمومی نیست، چون ایشون میفرمایند شاید مساقهایی دارن به سهوان، نه این که بالاخره اتفاق افتاده، ممکنه بعضی از هیئت علمی پژوهشی رو به اصطلاح، حالا من اسم شهروند درجه 2 رو نمیگم، ولی در حالی که ما در خیلی از دانشگاهامون اعضای هیئت علمی پژوهشی مثل دانشگاه خود ما به نظر من خیلی هم در اولویت قرار دارن و خیلی توجه ویژه‌ای بهشون میشه، برای اینکه دانشگاه میدونه سرمایه گذاری رو اینها قطعا در آینده دانشگاه نقش موثری رو مثل اعضای هیئت علمی دانش آموزشی خواهد داشت.
ولی
چیزی نداریم واقعا در وزارت علوم مگر موارد استثنایی باشه که حالا شاید مستاقهایی هم داره.
چون زمانمون خیلی محدوده، من پرسشی که شنوندگانمون خیلی مطرح کردن این هستش که به آقای دکتر پیمان صالحی و به دست اندرکاران بگید که پژوهشگران بسیار ارزشمندی ما در کشور داریم، اجازه ندید که از کشور ثروت فکری و اندیشهشون رو خارج کنن و زمینه‌ای رو براشون فراهم کنن که در کشور بتونن نتیجه علمشون رو تجاری سازی بکنن و آنچه که مد نظرشون هست رو در کشور برای مردم ایران خرج کنن. اجازه ندید، زمینه فراهم نکنید برای خروجشون. اینو از شما خواستن.
ببینید ما یه اقداماتی انجام دادیم، من خدمت شما عرض کنم، بعد نیست یه چند تا آمار بدم. ببینید ما همین امروز که خدمت شما هستیم 160 هزار دانشجو دکترا سر کلاس داریم، یعنی در دانشگاه‌های بالاخره وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، دانشگاه دیگه 160. این یه ظرفیت فوق‌العاده است که ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و ما موظفیم در جهت جذب و نگهداشت و استفاده بهینه از این ظرفیت استفاده کنیم. سال حدود 15 هزار تاشون فارغ التحصیل میشن. یکی از اقدامات خوبی که ما تو شورای علوم تحقیقات فناوری انجام دادیم مصوبه ای است که آیین‌نامه‌اش به زودی اعلام میشه، چون اخیراً تصویب شده، و اون هم بحث استفاده از ظرفیت محققان پسا دکترا هستش. ما در ایران در سالهای گذشته به نظر من توجه جدی به این موضوع نکردیم و سالی مثلا چند صد نفر رو به عنوان محقق پسا دکترا گرفتیم، در حالی که در یک کشوری مثل ایالات متحده سالی 60 هزار محقق پسا دکترا به کار گرفته میشن از بهترین های دنیا. پس ما یکی از فعال ببینیم حوزه وظایف خودمون رو من دارم خدمتتون عرض میکنم، یکی این هست. یکی دیگه از موضوعاتی که ما در شورای عالی عطف مصوب کردیم برای اولین بار در کشور، شاید آقای دکتر حکیم هم این به نوعی من بخوام به پاسخی بدم، به غیر از فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی، ما پژوهشگران مستقل رو داریم به عنوان شاغل در نظر میگیریم. یعنی مصوبه ای داریم که و این جزء برنامه در واقع توسعه دولت هم بوده، تحول دولت هم بوده، که ما افرادی که فارغ التحصیلن یه حداقل هایی رو دارن و مدارک و حداقل های پژوهش دارن، میتونن در قراردادهاشون به عنوان شاغل به عنوان پژوهشگر مستقل عمل کنن. پس ببینید یه سری ظرفیت‌ها رو وزارت علوم داره که ما در این کار می‌کنیم، یا ما الان به شاگرد اولای کنکور گفتیم اگر برن تو بعضی از رشته‌های علوم پایه یا علوم انسانی حتی می‌توانن دکترای پیوسته بخونن، بورسیه بشن، که امسال بسیار از این موضوع استقبال شد. یعنی ما گفتیم رتبه های برتر کنکور اگر رشته های خاصی رو انتخاب بکنن بورسیه خواهند شد تا دوره دکترا، می توانن هیئت علمی بشن، از حالا خیالشون راحت باشه. یا پس ما داریم یه سیاست هایی رو برای استفاده بهینه و جذب و نگهداشت نخبگان انجام میدیم. قطعا این ظرفیت رو باید افزایش بدیم و ما امیدواریم هر کدوم از بچهای ما که از کشور خارج بشوند، ما میدونیم که سرمایه گذاری اصلی رو ما روی اینها انجام دادیم و امیدواریم که خوش چینیش رو هم بتونیم در ایران انجام بدیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر صالحی از حضورتون، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
متشکرم.
پاینده باشید. خانم ها آقایان، فرصت برنامه ی ایران امروز در همین جا به پایان میرسه. آقای دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، روی خط ارتباطیون بودن، دیدگاهشون رو شنیدیم. آقای دکتر محمد حسین بهشتی که روی خط ارتباطیون بودن و الان هم هستن که من ازشون خداحافظی میکنم و سپاسگزاری میکنم از اینکه روی خط ارتباطی ما بودید. معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری، معاونت علمی و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، سپاسگزاری میکنم آقای دکتر بهشتی از شما. و همینطور آقای دکتر امین حکیم، پژوهشگر و متخصص پژوهش‌های مدیریت و فناوری در ایران، که ایشون هم روی خط، ایشون هم که در استودیو حضور داشتن و دیدگاه ایشون رو شنیدیم و روی خط ارتباطی هم صحبت کردن با آقای پیمان صالحی و آقای محمد حسین بهشتی. همینطور از همکاران خوبم بانو حیدری، بانو خیرخواه، بانو فتحی سپاسگزاری میکنم و همینطور از آقای طالبیان و سایر همکاران. لحظه های خوبی رو به اتفاق همکارانم برای کایکتون آرزو میکنم. نیمروزتون نیک.
ایران را بشنویم.
صحنه حساسی برای تیم ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
از جناح راست دانسو روی دروازه و ضربه سر توی دروازه و گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1 آمریکا 0.
ماریو فرناندز بخلش 2-0. That's as many as کریستیانو رونالدو.
نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جان.
سلام، روز شما بخیر. با برنامه روی خط جام همراه شما هستیم. آقای معتمد هاشمی پشت خط تلفن برنامه هستن. سلام عرض میکنم آقای معتمد هاشمی، روزتون بخیر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه روی خط جام از رادیو ایران.
ممنونم.
خب بعد از پشت سر گذاشتن مرحله یک چهارم نهایی رقابت جام جهانی فوتبال، امروز و فردا مسابقه برگزار نمیشه و از روز سه‌شنبه بازی‌های نیمه نهایی شروع خواهد شد. اما این بخش از تاریخ سازی تیم ملی فوتبال مراکش شروع بکنیم.
بله.
که این تیم توانست که به آرزوی 32 ساله قاره سیاه برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام جهانی پایان بده. اگر برگردیم به دوره‌های قبلی رقابت‌های جام جهانی و جام جهانی 1990 در ایتالیا، یعنی 32 سال قبل، کامرون تا پای مرحله یک چهارم نهایی مرحله نیمه نهایی پیش اومد، ولی خب در یک چهارم نهایی مغلوب تیم ملی انگلیس شد. در جام جهانی 2002 هم تیم ملی سنگال تا مرحله چهارم نهایی پیش اومد، ولی خب با مغلوب ترکیه رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. در جام جهانی 2010 هم تیم ملی فوتبال غنا در آستانه حضور در مرحله نیمه نهایی بود، ولی مغلوب اوروگوئه شد در چهارم نهایی و به مرحله نیمه نهایی نرسید. گل تاریخی و به یاد ماندنی تیم ملی فوتبال مراکش به پرتغال رو تقدیم شنوندگان میکنیم، مسابقه که دیروز برگزار شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
یه پاس به جلو برای نصیری، حالا حرکت بازیکنان مراکش میبرن به سمت چپ، سوفیان بوفال صاحب توپ هست. یه لحظه توپ رو زدن پرتغالی ها، اما توپ دوباره رفت به جناح چپ، حالا ارسال روی دروازه پرتغال، خطرناک و توپ رفت داخل دروازه و گل! گل برای تیم ملی مراکش! چه گلی رو میزنه جواد یوسف نصیری، یه ضربه سری که وارد دروازه پرتغال میشه، حالا مراکش 1-0 پیش میفته. ضربه سر یوسف نصیری، دروازه پرتغال و کاستا باز میشه در یک غافلگیری. چه خبر شد در ورزشگاه از سمامه روی این گلی که نصیری به ثمر رسوند.
همچنان همراه شما هستیم آقای معتمد هاشمی، صدای منو میشنوید؟ بفرمایید.
بله، درباره کریستیانو رونالدو هم صحبت بکنیم. که این بازیکن بعد از جام جهانی امسال و حاشیه‌ای که به خاطر بازی نکردنش در مسابقه قبلی پرسپولیس به وجود اومد و دیروز هم به عنوان بازیکن جانشین در نیمه دوم وارد زمین شد، به نظر نمی‌رسه که دیگه وقتی برای که بازی در جام جهانی داشته باشه. بازیکنی که در 196 مسابقه ملی 118 گل به ثمر رسانده و او در 570 دقیقه که در ترکیب تیم ملی فوتبال پرتغال بازی کرد، در مرحله هفتی 27 شوت زد، اما این شوت‌ها هیچ کدام به توی دروازه حریفان نرسید. به بهانه آخرین حضور رونالدو در رقابت‌های جام جهانی گریزی می‌زنیم به سال 1383 یا سال 2004 میلادی که اولین گل رونالدو در بازی با تیم ملی یونان در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا به ثمر رسید، 23 خرداد 1383.
بله، خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما، باز هم همراه ما باشید.
سمت راست دروازه یونان میره، این ضربه کرنر رو حالا میزنه، یه ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. حالا در وقت‌های تلف شده پرتغال بالاخره این دروازه رو باز میکنه، در واقع دروازه تلسپ شده یونان در وقت‌های تلف شده روی پاشنه میچرخه و باز میشه روی ضربه کرنر لوئیس فیگو، ضربه سر نونو گومز، یا اشتباه اگر نکرده باشم اجازه بدید، ضربه کرنر رو فیگو زد. بازیکن شماره 17 کریستیانو رونالدو بود که موفق میشه با ضربه سر دروازه یونان رو باز بکنه.
بسیار عالی، اجازه بدید باز هم بریم سراغ آقای معتمد هاشمی.
بله.
بفرمایید آقای معتمد.
بخش پایانی هم به مسابقه دیشب اختصاص میدم، مسابقه تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و فرانسه که تیم فرانسه 2-1 مقابل انگلیس برنده شد. پنالتی از دست رفته هری کین در نیمه دوم دقیقه 84 شرایط رو به سود تیم ملی فوتبال فرانسه تغییر داد و اگر این تو گل میشد بازی 2-2 مساوی میشد و شاید انگلیس میتونست که به مرحله بعدی رقابت‌های جام جهانی برسه. البته هری کین در این مسابقه یک گل برای انگلیس به ثمر رسوند، ولی خب این گل در مقابل دو گل شوامنی و اولیویه ژیرو پرپر شد و فرانسه 2-1 مقابل انگلیس به پیروزی رسید. اولیویه ژیرو هم بعد از این بازی در گفتگو با شبکه یک تلویزیون فرانسه مدعی شد که این مسابقه من را یاد بازی با تیم بلژیک در مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018 انداخت. صحنه گل اولیویه ژیرو به تیم ملی انگلیس را تقدیم شنوندگان میکنیم که برای علاقه‌مندان ممکن جالب باشه.
کانده به سمت چپ، تو هرناندز حالا موقعیت برای فرانسه هست، ارسال از سمت چپ روی دروازه، فرانسه گل برای تیم فرانسه. ژیرو نتیجه رو 2-1 میکنه جیرو. جیرو نتیجه رو 2-1 میکنه. باز هم در قد انفجار ورزشگاه البیت شهر خود در کشور قطر، فرانسه 2-1 جلو میفته. 77 دقیقه بازی، بهترین زمان ممکن، جیرو دروازه تیم انگلیس رو باز میکنه.
از شما آقای معتمد هاشمی بسیار سپاسگزاریم. با شما خداحافظی.
ممنون از شما و از توجه شنوندگان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خداحافظ.